سلام به همه عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. مصطفی امیری هستم. امروز میخوام در مورد نگرش علمی صحبت کنم، چیزی که به نظرم خیلی مهمه و جای خالیشو من هر روز بیشتر از قبل حس میکنم، مخصوصا بین مردم کشور خودمون، و فکر میکنم که جزو مواردیه که در موردش اشتباهات خیلی زیادی به صورت پیشفرض در اذهان وجود داره. من خواهش میکنم که حتی اگر فکر میکنید که نگرش علمیتون هم خیلی خوبه، به این پادکست گوش کنید، برای اینکه ممکنه که برای شما مفید باشه. اگر نظری خلاف نظر من داشتید حتما بنویسید و سعی میکنم که در مورد اون موضوعات هم گفتگو کنم. خب نگرش علمی به صورت کلی یعنی چی؟ یعنی تفکر علمی یعنی چی؟ تفکر علمی رو ازش خب کلی تعریف میشه کرد، نهایتاً از اون مواردیه که تعریف‌های مختلف در طی تاریخ تعریف تفکر علمی تغییر کرده و الان هم هیچ تعریف واحدی وجود ندارد که بگیم که یک تعریف واحد برای تفکر علمی. اما مدل تفکر علمی اینجوریه که روح تفکر علمی اینجوریه که ما برای سوالاتی که برامون به وجود میاد، ما به دنبال بهترین جواب میگردیم با بیشترین شواهد ممکن. خب این یکی از ساده ترین روش های اینه که ما تفکر علمی رو توضیح بدیم و بگیم که یک ذهنی که تفکر علمی دارد چگونه به دنیای اطراف خودش نگاه میکنه. من با ذکر مثال براتون توضیح میدم. تا حدود 200 سال پیش، یه خورده حالا کمتر، پزشکی در تمام دنیا پیشرفت چندانی نکرده بود. یعنی ما بر اساس احساس، تجربه، نظریات، کتابهای یه سری پزشکی که از قدیم طبابت کرده بودن، ما داشتیم در تمام دنیا طبابت میکردیم. یه سری چهره های شاخص بودن، مثل ابو علی سینای خودمون، اینا چهره های شاخص پزشکی بودن. در هر دوره‌ای خب چند تا از این چهره های شاخص رو داشت. این چهره های شاخص در همه زمینه ها، حتی خارج از پزشکی، در زمینه های فلسفه و اینا هم کتاب نوشتن و دارن و اینا، و در زمینه پزشکی هم به همه چیز تقریبا پرداختن. خب مدل تفکر علمی که ما میشناسیم به معنایی که الان وجود داره اصلا وجود نداشت. یعنی چی؟ یعنی ابو علی سینا میومد به یه نفر که پیشش اومده، میومد به اون یه نفر که مثلا درد استخون داشت، میومد بهش یه داروی رو میداد. دارو رو که بهش میداد، بعدش خب اثر دارو رو بعدم پیگیری میکرد، دوباره میدیدش، سه باره میدیدش، چهار باره میدیدش، اثر دارو رو پیگیری میکرد، میدید بهترش کرده. بعد تو کتابایی که خود ابو علی سینا خونده بود، یه سری از مثلا گیاهان بودن، یه سری از داروها بودن. علاوه بر اینا خودش هم آزمون و خطا میکرد، بهش اضافه میکرد. علاوه بر اینا از حس ششم خودش هم استفاده میکرد، یعنی از اون چیزی که حس میکرد درسته هم استفاده میکرد. و نهایتاً همه اینا رو در کتابهای خودش مینوشت. یعنی میگفت که آقا مثلا بهترین دوای فلان چیز این سه تا داروه، این سه تا گیاه با هم ترکیب کنید، بجوشونید، بخورید. و فلان چیز چی بود؟ تعریفش هم دوباره تعریفش بر اساس اون چیزایی بود که از قبلی‌ها شنیده بود، اطلاعاتی بود که از قبلی‌ها شنیده بود و اطلاعاتی که خودش می‌خواست بهش اضافه کنه. خب این چه مشکلی داشت؟ مشکلی که داشت این بود که در بسیاری از موارد خطاهای بزرگی توی این سیستم وجود داشت و این خطاها به این راحتی کشف نمی‌شد. مثلا به عنوان مثال، بیماری دو نفری که به یک دارو جواب می‌دادن و شبیه هم بود، لزوماً یک بیماری نبود. ممکن بود که دو تا بیماری متفاوت باشه ولی نسبتاً شبیه هم باشه از دور و علائم کلیشون شبیه هم باشه. برای پزشک قابل افتراق نبود، چون هیچ روش بالینی برای روش غیر بالینی برای بررسی اینکه این الان علائمش از کجا ناشی میشه نبود. بعد نکته بعدی این که علاوه بر این، وقتی که فرد میومد آزمایش می‌کرد، یه دارویی رو به طرف می‌داد، نمی‌تونست که به یکی دیگه دارو نده، یا نمیتونست به یکی دیگه دارو نما بده. دارو میداد به همه و به همه دارو میداد، پس هیچ وقت نمیتوانست نتایجش رو بی‌طرفانه با نتایجی که وجود دارو نگرفته فرد یا دارو نما گرفته مقایسه کنه. بعد اثر دارو نما یه اثر پررنگه، یعنی ما میدونیم همین الان هم که اگر یک نفر هیچ سوادی نداشته باشه، به صورت اتفاقی به شما برای هر بیماری که پیشش رفتین یک کپسول خالی تجویز کنه، یعنی توش هیچ چی نیست، اون کپسول خالیه رو تجویز کنه، احتمال اینکه علائمتون بهتر بشه بسیار زیاده و این احتمال مثلا از یه چیزی حدود 20% اینا شروع میشه تا 50% و تو بعضی از آدما و بعضی از علائم حتی بالای 50%. پس اصلا کل پزشکی ممکنه اثر دارونما بوده باشه، ما نمیدونیم. بعد علاوه بر این ما یه سری چیزها رو داریم به اسم خطاهای شناختی که فقط من و شما درگیرش نیستیم، ابو علی سینا هم درگیرشه، همه آدمای دنیا درگیرشن. خطاهای شناختی خیلی وسیعن، ولی خطاهای شناختی در واقع به ما کمک میکنن که ما میونبری راه خودمون رو پیدا کنیم. یعنی مثلا به عنوان مثال یکی از خطاهای شناختی که قبلا ایجاد میشده این بوده که آدما دوست داشتن یه نتیجه رو بگیرن. مثلا من امروز پیش بینی میکنم که فردا قرار بارون بیاد، خب فردا اگر که بخواد مثلا یه ذره یه نم بارون بباره، اگر از من بپرسن میگم پیش بینیم درست بود، بارون اومد. اگر از دوستم بپرسن میگم پیش بینی مصطفی غلط بود، بارون نیومد، چون اون یه ذره رو حساب نمیکنه. این یکی از مدل هاییه که در واقع ما از این ابزارها استفاده میکنیم برای اینکه هم دنیا رو معنیدارتر کنیم، هم خودمون رو سر پا نگه داریم، و همین که بتونیم با استفاده از یک فرمول های ساده و میانبر بتونیم خیلی چیزا رو حفظشون کنیم. این خطاهای شناختی وقتی که در استفاده میشن تو روابط معمولمون بین افراد قبیله، دوست و آشنا و اینا، ممکنه خیلی برامون آسیب زننده نباشن، ولی وقتی جایگاه علمی رو میگیرن آسیبشون خیلی زیاده. مثلا یه پزشکی هیچ وقت نمیتواند بیاید بگه که مثلا روش من خیلی زشت و داغون و فلان بوده، ولی روش دکترهای دیگه خیلی مؤثرتر و بهتر خواهد بود، به خاطر اینکه اون همیشه روش خودشو دیده، روش خودشو سنجیده، روش خودش جلوی چشش بوده و جزئیات روش خودش رو میدونه، روش خودش مثل بچه خودش میمونه و اینجوری نیست که به این راحتی کنارش بذاره. پس عملا ما علم پزشکی به معنایی که امروز داریم رو ما نداشتیم. یعنی حتی اولین مطالعات بالینی به شکلی که ما میشناسیم که دو سوکور باشه، دو تا گروه داشته باشیم، گروه شاهد داشته باشیم و گروهی داشته باشیم که روشون آزمایش انجام میشه و همه این حرفا رو، ما اینا رو، همه این پدیده ها رو نسبتاً جدید داریم و علاوه بر این پدیده ها کمک کرده که پزشکی در طی 100 خورده سال، 200 سال اخیر، مثل 200 سال قبلش، مثل 400 سال قبلش، مثل 600 سال قبلش پیشرفت نکنه. اصلاً چهره پزشکی عوض شده. یعنی کلن ما با یک پدیده دیگری طرفیم که زمین تا آسمون با اون پدیده قبلی فرق میکنه و این ادامه اون نیست. در واقع این یک شروع، یک جنبش و یک نهضت جدیده. از زمانی که ما احساسمون، نظر شخصیمون، نظر فرهنگمون، اینا همه رو ما رها کردیم، چسبیدیم به شواهد. از زمانی که ما این کار کردیم و متد علمی پیدا شد، ما کلن مسیرمون در پزشکی یه مسیر دیگه ای شد و اوائل شاید خیلی همه چی خیلی آهسته آهسته و قدم به قدم پیش میرفت، گاهی حتی به عقب برمیگشتیم و همه چیز به نظر میرسید که اونجوری که میخوان آدم ها نیست، ولی به مرور این دانشی به وجود اومد که الان ما داریم باهاش مواجهیم. خب این مثال پزشکیشه. پزشکی رو خیلی خیلی ها قبول دارن، میگن آقا باش پزشکی معلومه. تو پزشکی خب یه سری آدم داریم، آدمای متخصص هستن، متخصصا درسشو خوندن، بعد میدونن پانکراس کجاست، پانکراس چیکار میکنه، میدونن که اگر مثلا اختلالی توی سطح قند خون داشته باشیم کجاها ایراد داره، چه آزمایشاتی نشون میده و با چه داروهای خوب میشه. اوکی، اینو قبول میکنن. اما وقتی که جای حرفای دیگه به میون میاد، مثلا بحثای روانشناسی میشه، بحثای خودشناسی میشه، بحث اخلاق میشه، بحث شناخت دنیا میشه، بحث شناخت پارتنر میشه، همسر میشه، بحث تربیت کودک میشه، وقتی که این بحثا وسط میاد، این آدما میگن که دانش به معنای اون دانشی که شما در حیطه پزشکی دارید اینجاها دیگه وارد نشده، اینا رو دیگه بذار خودم بگم چی کار باید بکنیم. من میگم که بچه باید کتک رو بخوره که آدم بشه. من میگم که این شما باید بیمحلی کنی به مرد که بعداً مرد فلان کار رو بکنه و و و و و خیلی چیزهای دیگه. حتی سوالات اخلاقی و سوالات مربوط به جهان شناسی و اینها رو یه چیز دیگه طبقه بندی میکنن، یه گروه دیگه طبقه بندی میکنن. مشکل من اینجاست، یعنی میخوام دست بزنم روی همینجا و در مورد این توضیح بدم، در مورد این که ما همون جوری که متد علمی رو در مورد پزشکی توسعه دادیم و به کمکش رسیدیم به دنیای امروز پزشکی که اصلا حتی نسبت به 10 سال پیشش هم قابل مقایسه نیست و هر روز داره پیشرفت‌های عجیب و غریبی می‌کنه، در مورد همه چیز ما همین اتفاق برامون افتاده، ولی به امید بعضی چیزا یکم دیرتر این اتفاق افتاده. مثلا در مورد دانش روانشناسی یا در مورد دانش مربوط به خواب، رویاها، در مورد اخلاق، در مورد اینکه ما منشأ جهان رو پیدا کنیم و خیلی مسائل دیگه، در مورد اینها بشر خیلی دیرتر پایه‌های شروع کار علمی رو زده. اما همین متد علمی شبیه متدی که در پزشکی و جاهای دیگه هم استفاده میشه استفاده شده. به عنوان مثال شما بشر رو در نظر بگیرید. بشر در طی تکاملش از زمانی که یه ذره کانشس شد، هوشیار شد، از اون زمان سوالات مهم براش به وجود اومد که من در این دنیا کی هستم؟ چی کار دارم میکنم؟ نقشم چیه؟ کار اخلاقی چیه؟ کار غیر اخلاقی چیه؟ چرا خورشید توی آسمون میاد بعضی موقعا نمیاد؟ و همه اینا. بعد بشر شروع کرد به این سوالاتش پاسخ دادن با روش‌های مختلف. یه سری از این روش‌هایی که پاسخ به سوالات بشر رو میداد دلخونک بود، یعنی برای این بود که ما آدما بتونیم کنار بیایم. ما آدما جزو معدود موجودات یا شاید هم تنها موجود زنده‌ای هستیم که به معنای واقعی کلمه مرگ خودمون رو ازش آگاهیم و میدونیم که اجتناب ناپذیره و میدونیم که تقریبا چقدر زمان باقی مونده داریم اگر مثلا از مرگ طبیعی بمیریم. این بار سنگینیه. برای اینکه این بار سنگین رو ما تحمل کنیم در طی تاریخ با انواع روش‌ها با این مقابله کردیم. مثلا اومدیم گفتیم مثلا توی هند سیستم دوباره زنده شدن، زندگی قبل از مرگ و بعد زندگی بعد از مرگ، زندگی بعدی بعد از مرگ به وجود اومده که خب احتمالاً ریشه از همین ترس از مرگ داره. اما اینا شاید شما فکر کنید اینا آسیب چندانی وارد نمی‌کنه، اما همین مثال هندشو که دقت کنین سیستم کست‌ها یعنی طبقه بندی اجتماعی بر اساس همین به وجود اومده. یعنی اگر کسی توی هند توی خانواده‌ای به دنیا بیاد که اون خانواده خانواده‌ای باشن که توی کست پایین باشن، کستی که تقریبا معادل حیوانات هستن اینا، یعنی غذاشون رو آدمان نمیخورن، آدمای دیگه نجسه، اصلا اینا نمیتونن پیشرفت کنن، یعنی اجازه ندارن که خیلی کارهای آدموار انجام بدن، تحصیل کنن و این حرفا. حالا یه ذره اوضاع تو سال‌های اخیر بهتر شده، ولی همچنان ما سیستم کست رو تو هندوستان داریم. توجیهش فکر می‌کنین چی بود؟ توجیهش این بود که کسی که توی کست دون پایه به دنیا میاد حتما تو زندگی قبلیش غلطی کرده. چون که توجیهش اون بود به راحتی این موضوع رو هم همه مردم میپذیرفتن، باهاش کنار میومدن. این یعنی نتیجه اون تفکری که تفکر غیر علمی است در مورد مرگ و زندگی. خب این یه مثالش بود. هر جای دیگه شما دست بذارید، هر نوع تفکری داشته باشید که مبتنی بر حقیقت نباشد و مبتنی بر این فرضیات باشه، ممکنه که بعضی چیزا رو بهتر کنه. یعنی مثلا اونی که هندوه شاید ترسش از مرگ کمتر شه، بگه خب حالا تو زندگی بعدی ان شاءالله جبران میکنم. ولی از طرفی هم میلیون ها نفر آدم میرن تحت سلطه فقر و کسی هم بهشون کمک نمیکنه، خیلی هم حس خوبی پیدا میکنه به خاطر اینکه اینا حقشونه، معلوم نیست چیکار کردن تو زندگی قبلی. و خب این پایه های یه همچین تصوراتی رو به وجود میاره. خب حالا این یه مثالش از این موضوعی بود که شاید کمتر ما به عنوان موضوعاتی که دانش و علم واردش بشه کمتر به اینا از این زاویه تا الان پرداختیم. خب یه بخش دیگه ایشو باز میخوام نگاه کنم، بخشی که آدم داشت به دنیای اطراف خودش نگاه میکرد، نمیتونست اینا رو توجیه کنه، میگفت چرا مثلا این خورشیده چیه، چرا میچرخه. خب طبیعتا اون چیزی که تفکری که رایج شد و پذیرفته شد بین همه آدم ها به عنوان درست، درست علمی، چیزی بود که با اون در واقع اون نیاز ما به برتر بودن همراهی داشت. ما برترین موجود روی زمینیم، ما از حیوانات جدا هستیم، یه چیز دیگه ایم و علاوه بر این خورشید هم دور ما میچرخه، خورشید و ستارگان هم مال ما هن. یعنی همه اومدن که ما سرمونو بالا بگیریم و راه بریم رو کره زمین. و خب این ببینید این با اینتویشن، با اون حسی که آدم ها داشتن تطابق داشت. و علاوه بر این بررسی های علمی ساده با اندازه‌گیری های غیر دقیق هم این موضوع رو نشون میداد. یعنی نشون میداد که آره به نظر میرسه خورشید داره میچرخه دور ما، به نظر میرسه که همه این وقایع داره اتفاق میفته، پس خب همه این نتیجه‌گیری ها به دنبالش میشد. اما چند تا دانشمند اومدن گفتن که مثلا داروین اومد و فسیل ها رو بررسی کرد و نهایتا به نظریه تکامل رسید. نظریه تکامل در زمانی که داروین بهش رسید هنوز خیلی نظریه نپخته‌ای بود، هنوز شواهد آنچنانی وجود نداشت براش به اندازه کافی، ولی داروین شواهد موجود رو کافی دید. یعنی داروین اومد گفت که آقا درسته که ما تا الان فکر میکردیم که ما با شامپانزه ها فرق میکنیم، با میمون ها فرق میکنیم، اینا حیوان های روی زمینن، ما آدم های روی زمینیم، اما به نظر میرسه که با توجه به این فسیل ها به نظر میرسه که ما هممون از اجداد مشترکی به وجود اومدیم و طی روند تکامل کم کم شاخه های مختلفی شدیم و یکی از شاخه ها ما آدم ها هست. خب چی شد؟ کلی بهش حمله کردن، کلی داستان براش به وجود اومد، با کلیسا مشکل پیدا کرد چون اعتقادات خب اصلا کلیسا همچین چیزی نبود، و بعد از مدت ها و بعد از اینکه درگیری های زیاد پیدا کردن، بالاخره نهایتا با افزایش پیدا کردن شواهد بیشتر، نهایتا بشر پذیرفت که الان ما بهترین جوابی که داریم برای اینکه ما از کجا اومدیم تکامله. یعنی جواب های دیگه هم همچنان روی میزه، ولی دیگه ما به اونا اعتنا نمی کنیم چون شواهد تکامل اینقدر زیاده و اینقدر اوورولمینگه، اینقدر روی هم تلمبار شده که اگه شما بخواید به این شواهد توجه نکنید و بگید که منشأ حیات و منشأ مدل مثلا اینکه ما انسان ها به وجود اومدیم اینا از یک روش های دیگه یه و این حرفا و تکامل رو نخواهیم قبول کنیم، باید شواهدی که خیلی 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 زیاد هستن رو بذاریم کنار و به یه شواهد کمی چیز کنیم، اکتفا کنیم و بر اساس اونا بگیم که بله خب به نظر میرسه که تکامل وجود نداره. خب این در مورد تفکر علمی بود که مثلا در مورد تکامل به کجا رسید. در مورد گردش زمین به دور خورشید هم همین بود داستان. گردش زمین به دور خورشید تابو محسوب میشد، یعنی اینکه ما بخوایم دور خورشید بچرخیم که زشته، هستن خورشید باید دور ما بچرخه، و این قضیه به این راحتی مورد قبول قرار نمی گرفت تا اینکه بالاخره مورد قبول قرار گرفت. خب همه مسائلی که تقریبا ساختار علم رو عوض کردن و ما رو بردن به سمت تفکری که الان در حال حاضر تفکر علمی میدونیم، همه این مسائل تو روحشون یه همچین چیزی رو داشتن. یعنی در ابتدا بشر به این سوالات پاسخ داده بود، از ابتدای بشر، ولی سوالاتی که پاسخ داده بود بر اساس حس درونیش و آزمایش‌های ناقص و آزمایش‌های کم بدون گروه شاهد و شواهد اندک بود. حالا بعضی جاها اصلا خب آزمایش‌ها تجربی مطرح نیست، مثلا در مورد فیزیک و اینا خب اونا دیگه خیلی مطرح نیست، مگر مثلا مواردی که بشه از نظر تجربی با آزمایش اونو بررسی کرد، ولی بیشتر ما با تئوری‌های مطرحیم که با فرمول میشه اثباتشون کرد. ممکنه شرایط اثبات کردنشون در دنیای بیرون خیلی امکان پذیر نباشه. یعنی مثلا فرض کن تئوری نسبیت اینشتین حتی زمانی که پذیرفته شد دیگه کم کم توسط دانشمندان، هیچ وقت نشون داده نشده بود که واقعا نسبیت وجود داره در دنیا، تا اینکه چندین سال بعدش، فکر میکنم مثلا 20 سال گذشت از زمان تئوری نسبیت حداقل، که اولین بار تئوری نسبیت توی آزمایش تا حدی در واقع اثبات شد که این تئوری نسبیت میتواند درست باشد، به دلیل اینکه اثر جاذبه گراویتی روی نور مشاهده شد. خب حالا اینا همه به کنار، حالا میریم سراغ این که آقا بحث اصلی اینه که مایندست و ذهنیت علمی یعنی چی. قبل از اینکه ذهنیت علمی رو من یکم باز کنم، میخوام بگم که افرادی که فکر میکنن که ذهنیت علمی یه چیز دیگه ایه، در مقابلش گارد دارن. بعضی از افراد به محض اینکه ما میگیم ذهنیت علمی و تفکر علمی، اینا میگن که آقا شما اصن احساس نداری، یا شما اصن اعتقاد نداری، میخوای جواب همه چیز رو تو علم پیدا کنی. جواب اینا که تو علم نیست که، جواب مثلا فلان چیز که در مورد تربیت یا در مورد رابطه است یا در مورد اخلاق، اینا که جوابش تو علم نیست که، اینا جوابش جواب فلسفیه، جوابش جوابیه که باید از فرهنگت بگیری، باید از یک مذهب خاصی بگیری. لزوماً تفکر علمی و لزوماً علم جواب همه سوالات رو ندارد. خب معلومه که نداره. علم همیشه تفاوت اصلیش با اون حس درونی ما، اون چیزی که تو فرهنگمون یاد گرفتیم و همه چیزا، تفاوت اصلیش اینه که با شواهد به ما نشون میده که یک پدیده وجود دارد یا یک پدیده احتمال وجود داشتنش زیاده، و همچنین با شواهد میتونیم اون رو ردش کنیم. یعنی کافیه که شواهدی بیاوریم بیشتر از شواهد قبلی، قوی تر از شواهد قبلی، که بتونیم اون رو ردش کنیم. به عنوان مثال الان تئوری تکامل داروین، تئوریه که بهترین تئوریه که داره تکامل انسان‌ها و حیوانات رو کره زمین رو توضیح میده. اما اگر کسی اومد شواهد بیشتر از داروین پیدا کرد، شواهدی پیدا کرد که توسط افراد بیشتری هم تونستن تایید بشن، با ابزارهای اندازه‌گیری هم تونستن تایید بشن و همه اینا رو تایید کرد و اومد تئوریش رو به جای رسوند که شواهد بیشتری ارائه داد، اون موقع اون تئوری میاد جلو، تئوری داروین میره عقب. یعنی اون تئوری تکاملی که ارائه شده بود ممکن است هر زمانی زیر سوال برود. و این ویژگی علم، یعنی درستش همینه توی علم، باید قابلیت ابطال پذیری هم وجود داشته باشد که بشه اینا رو زیر سوال برد. حالا میرسیم به اینجایی که آقا خب همه اینا به کنار، من الان تو زندگیم علم به چه دردی میخوره؟ من الان مثلا میخوام ازدواج کنم، میخوام بچه دار شم، میخوام برم سر کار، میخوام با فلانی دوست شم، میخوام درخت بکارم، میخوام اینجا سعی کنم محیط زیست سالم نگه دارم، میخوام به برادرم محبت کنم، میخوام هر کاری که میخوام بکنم یا هر سوالی که برام مطرحه، ممکنه در علم براش جوابهایی وجود داشته باشه. اگر ما دنبال این جوابها بگردیم، آدمی هستیم که به نظر من به اندازه کافی ساینتیفیک مایندست رو داریم. یعنی ما مثلا توی بزرگ کردن بچه، توی روابطمون، ما میتوانیم بگوییم که آقا من به اینتویشنم، به احساسم اتکا میکنم و روابطم رو بر اساس اون پیش میبرم. میتونیم هم بگیم که نگاه میکنم ببینم که آیا منابع علمی در مورد این که من چه آدمی هستم و چه جور روابطی برای من سودمنده، مطلبی داره، چیزی داره، آزمایشی داره. اگر داره، میزان شواهد به اندازه‌ای هست که من بتونم بهشون اتکا کنم و قبولشون کنم، اوکی. اگر هست، من میتونم بر اساس اونا رفتار کنم. در مورد خیلی چیزها، از منشأ جهان گرفته تا مسائل اخلاقی، اینکه فلان کار بد است و فلان کار خوب است، در مورد اینها ما آزمایش علمی داریم. هر موضوعی که شما بخواید دست بذارین روش، به اندازه کافی براش الان شواهدی داریم که حداقل بشه مثلا 10 دقیقه در مورد اون موضوع خوند. یعنی حداقل کار برای اون موضوع شروع شده. اما ممکنه که شواهد ناکافی باشه. بعد یکی از سوالایی هم که بر همه پیش میاد اینه که آقا تو اینترنت زده بود فلان، تو اینترنت زده بود شواهد نیست. شواهد علمی از مسیرهای خاصی به دست میان. به عنوان مثال یه نفر میره الان چند تا سنگ جمع میکنه، خب، و این سنگا رو میگه اینا خاصیت درمانی دارن. یکیش سنگ آبی، یکیش قرمز، یکیش از فلان جا جمع کرده، یکیش از هیمالیا آورده، یکیش از فلان جا آورده و یه سایتی هم میزنه. بعد میره یه پولی هم میده به بعضی محققین که براش نتایجی که میخوان رو تا حدی به دست بیارن و بعد چند تا هم چاپ میکنه مقالهشو و بعد همونا رو منبع خودش قرار میده و سایتش هم میزنه، سایت انگلیسیه. یه نفرم میره فارسی میکنه، ترجمه میکنه، میاد میگه که بله تو سایت زده بود، تو سایت فلان زده بود که این برای مثلا کبد خوبه، این سنگه مثلا برای کبد خوبه، اگه بندازی گردنت کبد چرب خوب میکنه مثلا. این شواهد علمی که براش وجود داره شواهد علمی معتبری نیستن در این مثالی که دارم میگم. خب نه اینکه فکر کنین همه سنگ ها بی اثرن برای کبد، ممکنه این نفر واقعا پیدا کنه، اما شواهد علمی شواهدی هستن که مثلا در زمینه پزشکی شواهدی هستن که توی آزمایشات متعدد و آزمایشات دو سوکور، یعنی آزمایشاتی که اون کسی که تجویز کرده اون ماده رو حتی نمیدونسته دارو نما تجویز کرده یا دارو تجویز کرده، خب، یعنی بعد از اینکه ارزیابی کرده کد دریافت کرده، یعنی مثلا فرض کنید من به دو تا مریضم خب استامینوفن دادم، خودم فکر کردم به دو تاشون استامینوفن دادم، یا فکر کردم به یکشون دارم استامینوفن میدم، به یکشون دارو نما دارم میدم، ولی چیزی که من دارم میدم یه دارویی که روش نوشته کد 110، روی اون یکی دیگه نوشته کد 111. من برای من نمیدونم که تو کدومش چیه و اینو که برای مریض تجویز میکنم، بعد از اینکه مریض اومد و علائمش بهبود یا بدتر شدن علائمش رو من گزارش داد و من ثبت کردم، همچنان من نمیدونم که مریض کدومو مصرف کرده. پس همچنان من نظرم فارغ از اون چیزیه که خودم دوست دارم بشه، فارغ از اون خطاهای شناختیه که من رو در بر میگیره، علاوه بر این مریض هم نمیدونه، یعنی خود مریض هم، چون اگر بدونه که دارو نما براش تجویز شده که اثرش کم میشه، که تا اینکه بدونه دارو داره براش تجویز میشه، خود مریض هم نمیدونه. به خاطر همینم کنترل درد توی مریض هم ممکنه که نتایج کاملا متفاوت باشه. تازه این یه آزمایش، بعد ما یه دانش اپیدمیولوژی داریم و دانشی داریم که خود این دانشه خیلی دانش وسیع شده و خودش یه رشته فوق تخصصیه، برای اینکه چجوری میشه یه مطالعه رو طراحی کرد، برای اینکه چجوری میشه یه مطالعه رو تفسیر کرد، برای اینکه کجا بسته به نوع مطالعه چند نفر رو باید تو مطالعه آورد، اگر کمتر از بیشتر از چند نفر باشن مطالعه معنادار میشه، غیر از اون اگر یه عددی باشه معنادار نیست. و اینا که مباحثی که خب همه کسایی که تا الان چند تا مطالعه انجام دادن دیگه همشو کاملا بلدن. اما به صورت کلی اگر ما بخوایم به شواهد نگاه کنیم، توی حیطه پزشکی اینجوریه که ما شواهد رو طبقه بندی میکنیم، ما میگیم پزشکی مبتنی بر شواهد، یعنی شواهد ما طبقات زیادی داره. مثلا توی پایین ترین طبقهش اون طبقه یه که نظر شخصی اون پزشک است. مثلا من 10 سال دارم توی اختلالات خواب مریض میبینم، توی این 10 سال احساس کردم که مریض اگه گلگاو زبون بخوره مثلا طول مدت خوابش بهتر میشه. این توی پزشکی مبتنی بر شواهد جایگاهشون پایین پایینه، یعنی ارزشش اندازه‌ای ندارد. اگر من مطالعه انجام داده باشم به اندازه کافی آدمای دیگه هم انجام داده باشن، تعداد کیس ها زیاد بشه، بعد کسی اومده باشه مجموع مطالعات رو، مطالعات بزرگ انجام داده باشه که نتایج کلی مطالعات رو استخراج میکنه، این ریویو آرتیکل بهش میگن، در واقع ریویو روی مطالعات دیگه، و یا سیستماتیک ریویو انجام داده باشه، یه نوع دیگه از همین مطالعه هاست، اینا رو انجام داده باشه، سطح شواهد میره بالا. یعنی وقتی یه پزشک مثلا میاد میگه که آقا مثلا مسواک زدن خوبه، سطح شواهدش هم خیلی بالاست، خب یعنی که اینا انجام شده، یعنی که این مطالعات بزرگ و این حرفا براش انجام شده. اما ممکنه که در مورد مثلا فرض کنید که نخ دندون کشیدن، ممکنه که شواهد بیشتر یا کمتر باشه، ولی ممکنه اونم تجویز کنه اما بگه شواهد در مورد این موضوع کمتر یا بیشتره. خب این لول شواهد میشه تو پزشکی. تو جاهای دیگه هم تقریبا شبیه همین الگو رو ما داریم، یعنی مثلا در فیزیک در یک زمانی فیزیکدان‌ها به یه توافق نسبی میرسن، یعنی بخش‌هایی از فیزیک مثلا نسبیت انیشتین الان تقریبا فراگیره، الان بهترین توجیه برای خیلی از پدیده‌هایی که تو عالم فیزیک قبلا نمیتونستن توجیهش کنن. عملا هم خب میدونیم که از خیلی از تئوری‌هایی که از این تئوری در اومده، مثلا تئوری‌های کوانتومی، میدونیم خیلی داره استفاده میشه، به دلیل اینکه خب ما الان کامپیوترهای کوانتومی داریم، یعنی استفاده شدن از این تئوری‌ها دیگه مرحله این از مرحله تئوری گذشته و عملا داره ازشون استفاده چیز میشه، استفاده میشه توی تکنولوژی‌های جدید. خب حالا نهایتاً علم آهسته آهسته حرکت می‌کنه، علم به شدت خضوع داره، خاضعه. علم ادعایی که داره همیشه، اصلا ویژگی علم اینه که باید خاضع باشه، باید ادعایی که داره رو خیلی با روش علمی، با متد علمی سعی کنه که درست و با اندازه‌گیری دقیق اثبات کنه، و اینقدر سر راهش خودش، سر راه خودش در واقع مانع تراشی میکنه که هیچ چیز دیگه، هیچ پدیده دیگه مثل علم این کار رو نکرده. در واقع ما علم برامون چراغ جادو نیست، یعنی علم هم جزء یکی از شیوه هاییست که بشر بهش رسیده، روش علمی رو بهش رسیده برای اینکه پدیده های اطراف خودش رو توجیه کنه، اما بهترین روشی که ما تا الان بهش رسیدیم روش علمیه. یعنی اگر کسی بیاد یه روش بهتر از روش معمول علمی پیدا کنه و بگه که این روش کاربردی‌تره، مؤثرتره، پدیده‌های اطراف ما رو بهتر توضیح میده، اون موقع میتونه اون روش حتی جایگزین روش علمی بشه. یعنی روش علمی به هیچ عنوان اینجوری نیست که جواب اول و آخر ما به همه چیز باشه و دیگه ما از این نخواهیم جلوتر بریم، یا اینکه فکر کنیم که جواب همه سوالاتمون رو ما نهایتاً با این روش میگیریم. هیچ کدوم از اینا درست نیست. ما ممکنه جواب بعضی از سوالاتمون رو هیچ وقت با روش علمی نگیریم. ممکنه که روش علمی در سالهای آینده خیلی دگرگون بشه از پایه، به خاطر اینکه ما روش‌های دیگه‌ای پیدا کنیم برای اینکه بتونیم صحت ادعامون رو، بتونیم حقیقت رو بهتر پیدا کنیم، بتونیم حقیقت نابتری رو بهش دسترسی پیدا کنیم. اگر به اونا رسیدیم اونا جایگزین میشن. اما اینکه ما در دوران امروزی با این پیشرفت شگفت انگیز علم در همه زمینه‌ها، از فلسفه گرفته تا پزشکی و تا روانشناسی و اینا، ما تو این دنیای امروزه بخوایم نظر حس درونی خودمون رو برتر بدونیم، نظر فامیلو، یا اینکه اون چیزی که همینجوری توی جمع شنیدیم رو، یا خیلی چیزهایی که این مراحل رو نگذروندن، یعنی تفکر علمی محسوب نمیشن رو، ما برتر یا مساوی علم در نظر بگیریم، جفای در حق خودمونه. یعنی ما داریم توی دنیایی پر از ابزارهایی که ما رو میتونه فکرمون رو ارتقا بده، میتونه زندگیمون رو، کیفیت زندگیمون رو ارتقا بده، ما همه این ابزارها رو ول میکنیم، از ابزارهای استفاده میکنیم که آدم ها در طی تاریخ داشتن ازش استفاده میکردن. گفتم لزوما جواب همه سوالاتمون توی علم نیست، اما این که ما فکر کنیم که ممکن است جواب سوالمون توی علم باشه و براش جستجو کنیم مهمه. این که ما همه چیز رو زیر سوال ببریم و همه چیز رو که زیر سوال بردیم دنبال شواهدی بگردیم که خلاف اون رو ثابت کنه مهمه. این که ما برخلاف این که به نظر، مثلا باز یه مثال براتون میزنم، ببین مثلا این مثال آخره دیگه، برای این که ببینیم تفکر علمی چه جوری کار میکنه، شما اگر بخواید همین جوری بگید که خب آدما تساوی داشته باشن، حقوق آدما با همدیگه مساوی باشه بهتره، یا اینکه بعضی از آدما پول بیشتری داشته باشن بعضیا پول کمتر، هممون میگیم که عدالت یعنی مساوی بودن آدم ها. خب عدالت یعنی اینکه آدما مساوی باشن، حقوقشون مساوی باشه. اما نتیجه یکی از بزرگترین آزمون های بشری، یعنی حکومت های بر اساس عدالت اجتماعی و بر اساس برابری حقوق و اینکه همه چیز مال دولت باشه و این حرفا، حکومت های مارکسیستی نهایتا نتیجهشون چی شد؟ همشون از هم پاشیدن. اونایی که از هم نپاشیدن هم عملا قوانین مارکسیستی رو دیگه حذف کردن. خب چرا این اتفاق افتاد؟ این همون تفاوت علم با تفاوت اون چیزی که ما فکر میکنیم خوبه. ما فکر میکنیم که مساوی بودن آدم ها بهتره، ما فکر میکنیم که اگر هممون امکانات مساوی داشته باشیم، اگر پول به صورت مساوی بین افرادی که توی یک جامعه هستن تقسیم بشه، این درست‌تره، این اخلاقی‌تره. خب ولی این اینتویشن ماست، این احساس ماست، این چیزیه که ما فکر می‌کنیم که درسته بدون اینکه اندازه‌گیریش کنیم. اما وقتی که اندازه‌گیریش می‌کنیم می‌بینیم که یه قانونی وجود داره، مثلا قانونش اصلا از ریاضیات میاد، یه سری نسبت‌ها وجود دارن که تو جوامع مختلف وقتی که دموکراسی حاکم میشه و وقتی که بازار حاکم میشه و بازار با قواعد بازار کار میکنه، این نسبت ها به وجود میان. یعنی همیشه به صورت معمول اگر یک جامعه قواعد دموکراسی و قواعد بازار تجارت آزاد و بازار آزاد رو بپذیره، یه درصد کمی از افراد خیلی پولدار میشن، یه درصد کمی از افراد هم هستن که خیلی از اون بر میفتن، یه درصد زیادی از افراد هم هستن که خب این وسط هم. این چرا به وجود میاد؟ ما نمیدونیم چرا به وجود میاد. ما میدونیم که این به وجود میاد. ما میدونیم هر جا یک بازار آزاد ایجاد کنیم، یه همچین چیزی به وجود میاد. حتی میشه پیش بینی کرد که در فلانجا با توجه به شرایط بازار الان ما چند درصد ثروتمند داریم. خب حالا این به کنار. خب حالا ما این توی جامعه وارد میشیم، میگیم آقا الان 5 نفر تمام ثروت این مثلا فرض کن 10 میلیون نفر رو دارن. فقط همین 5 نفر تمام ثروت 10 میلیون نفر رو دارن. بی خود کردن که دارن. ثروت رو از اون 5 نفر میگیریم، میگیم که ما میدیم به اون 5 میلیون نفر. ثروت اون 5 نفر رو بین اون 5 میلیون نفر تقسیم میکنیم. روش علمی میگه که اوکی، اصلا اگه این کارم کردی اندازه گیری کن. ببین 5 سال دیگه چی میشه؟ ببین اون 5 میلیون نفر خوشبخت شدن؟ ببین پولاشونو نگه داشتن؟ ببین اون 5 نفری که پولاشونو گرفتی چی شدن؟ اون 5 نفر از کشور فرار نکردن احیانا؟ ناامید نشدن؟ خودکشی نکردن؟ اون 5 نفر ثروت تولید کردن بعد از اون چیکار کردن؟ خب روش علمی میگه اینا همه رو بررسی کن. روش علمی پاشو یک قدم فراتر از این میذاره، وقتی که پیشرفته تر میشه میگه آقا شما یک سیستم کامپلکس و پیچیده رو نمیتونی الکی دستش بزنی، نمیتونی بگی که آقا خب الان عدالت اجتماعی از این بگیریم بدیم به اون. شما نمیتونی این کارو بکنی. درسته که کمک کردن، درسته که این ناعدالتیه، درسته که نباید یک عده کمی پول خیلی زیادی داشته باشن بقیه محتاج نون باشن، اما راه حلش ممکنه این نباشه. راه حلش رو بهتون علم نشون میده، علم اقتصاد بهتون نشون میده. شما اگر نخواهید از علم اقتصاد استفاده کنید و از حس درونی خودتون بخواید استفاده کنید، نمیدونید چه عواقبی به وجود خواهد اومد، نمیدونید که چرا اصلا این پیچیدگی به وجود اومده. به عنوان مثال همه کشورهای عقب افتاده تو این ویژگی مشترکن. یعنی یهویی مثلا میگن که آقا ما از فلان منبع مالی درآمدهامون رو تامین میکنیم، اگر فلان شد هم هیچ اشکالی نداره. اینا به خاطر اینکه کامپلکس بودن سیستم رو درک نکردن و متوجه نیستن که هر اتفاقی که میفته، هر تغییری که تو این سیستم داده میشه، یک عالمه المان دیگه تغییر میکنه و کل داینامیک ماهیت سیستم تغییر خواهد کرد. اینا متوجه این پیچیدگی نیستن. به خاطر اینکه متوجه این پیچیدگی نیستن، میان با دستکاری توی سیستم، مثلا دولت‌های کشورهای عقب مونده، یه ویژگی مشترکشون اینه که دستکاری میکنن توی سیستم‌های مالیشون و بعد این دستکاری‌ها همیشه گند میزنه. یعنی شما از اقتصاددانا بپرسی بدون استثنا بهت میگن که دستکاری‌ها گند میزنه. حالا این دستکاری‌ها فقط اینجا نیست که، دستکاری مادر پدرم هست. مادر فکر میکنه میدونه که برای بچه‌ش چی خوبه. روش علمی هم قبول نداره، روانشناسی هم قبول نداره، میگه من میدونم، مامانم بهم گفته. طبق روش مامانش عمل میکنه، یا اصلا طبق همون کاری که باباش نکرده میکنه، میخواد جبران کنه از اونوری. خب و و و هزار تا مثال دیگه. تو رابطه کسی وارد رابطه میشه، بر اساس خاطرهش از رابطه قبلی و احساسی که داره تصمیم میگیره که رابطه رو چجوری پیش ببره و و همه موارد. اینا همه جاهاییه که تفکر علمی وجود ندارد. ما میخوایم که با حس درونی خودمون، با خاطراتمون، با اطلاعاتی که داریم، میخوایم که یه تغییری بدیم، میخوایم که یه کاری انجام بدیم. اما عواقب این رو، این کار رو علم بررسی کرده و عواقب این کار رو که علم بررسی کرده بهمون میتونه الان بگه. کافیه که اینترنت رو باز کنیم، به دکتره مراجعه کنیم، به روانشناس مراجعه کنیم، به اقتصاددان مراجعه کنیم، به هر کسی که تو اون زمینه صاحب نظره مراجعه کنیم، بعد بهمون میگه که چه جوریه. بعد مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که بیشتر آدما تو بعضی زمینه‌ها قبول دارن این حرفا رو. مثلا فرض کن اقتصاددانه میگه آقا اقتصاد علمه، شما نباید که مثلا همینجوری عشقی فلان کارو بکنی، شما نباید که بر اساس دلت بگی که آقا الان کرونا اومده ماسک بفروشم، ماسک الان میاد رو دور دیگه. اینی که شما داری تو ذهنت فکر میکنی علم اقتصاد نیست، باید بشینی محاسبه کنی، کلی محاسبه داره. شما باید بدونی که چقدر مثلا محصولت، تولید اولین محصولت، نمونه اولیت چقدر هزینه داره، چقدر زمان میبره، بعد شرایط بازار رو باید بسنجی، باید بدونی که تحقیقات کرونا در چه منطقه، در چه مرحله ایه، بعد همه اینا رو ممکنه باید نیاز بشه بذاری تو فرمول. خب و همه اینا رو میدونه. همین اقتصاددان میره توی خونش میخواد با دخترش حرف بزنه، همونجوری حرف میزنه. یعنی در شاخه اقتصاد، اقتصاد رو علم میدونه، اما وقتی که وارد زندگی میشه، وقتی که داره ورزش میکنه، وقتی که داره غذا میخوره، وقتی که داره با دوستش حرف میزنه، وقتی که داره از یه فعل اخلاقی حرف میزنه، وقتی که داره کارهای دیگه میکنه، متوجه نیست که دنیای علم در اون زمینه ها هم وجود داره. شاید بگه به شما، اگه شما بهش بگین گارد میگیره، میگه من متوجهم که وجود داره، اما رفتارش چیز دیگه اینو نشون میده. رفتارش نشون میده که در اون زمینه ها به حس درونی خودش اکتفا میکنه. رفتارش نشون میده که در اون زمینه ها علم رو قبول ندارد به معنای واقعی کلمه. مثلا مثال بارزترین مثالش که دیگه نمونه واقعی مثال عجیب، آقای استیو جابز. استیو جابزی که یکی از مهمترین تکنولوژی های دنیای امروز رو آفرید، یعنی تلفن های هوشمندی که الان دستمونه حاصل کاریه که استیو جابز انجام داد. و استیو جابز اولین بار ایده همچین چیزی رو عملی کرد و تو مارکت آورد. خب استیو جابز وقتی که سرطان پانکراس پیدا کرد چیکار کرد؟ رفت پیش دکتر سنتی، شروع کرد داروهای گیاهی خوردن. یک سال تقریبا، شاید یه ذره کمتر، گذشت، سرطان پانکراس استیو جابز پیشرفت کرد در مرحله‌ای که غیر قابل عمل شد و بعد مراجعه کرد، گفتن دیگه غیر قابل عمل، کارش هم نمی‌تونیم بکنیم. یعنی فکر نکنین که اگر یه آدمی استیو جابز تفکر علمی رو درک کرده، نه، استیو جابز میدونه مارکت علمیه، میدونه باید مارکت رو محاسبه کنه. استیو جابز وقتی میاد سخنرانی می‌کرد برای اپل، همه اینا رو محاسبه می‌کرد، لباسش رو، اینکه چه جوری کدوم جمله رو بگه، همه اینا رو محاسبه می‌کرد، چون می‌دونست اینا علمه. سخنرانی کردنش از دانش در واقع تحت تأثیر دادن، قرار دادن مغزها استفاده میکرد برای اینکه محصولاتش محصولات خاص باشه. پس با دانش آشنایی داشت، خیلی خوب هم آشنایی داشت. اما استیو جابز هم نمیدونست که آقا پزشکی هم همینه عزیزم. وقتی شما میری یه چیزی رو مصرف میکنی که معلوم نیست چیه، نتیجهش هم معلوم نیست چیه، ممکنه سرطان پانکراس نباشه، ممکنه یه اتفاق خوبی بیفته این وسط، ولی احتمالش کم، احتمالاً وقتی از متد علمی استفاده نکردی احتمالاً نتیجهش رو هم فایده. پس منظور من اینه که فکر نکنین اگر در این جایگاهی هستین، اگر استیو جابز هم هستید، در هر جایگاهی هستید، پزشک هم هستید، ممکنه تفکر علمی شما وجود نداشته باشه معنای واقعی کلمه، و یا فقط در فیلد تخصصی خودتون وجود داشته باشه. اگر به دنبال مدل علمی اندیشیدن و مدل علمی فکر کردن باشید، این در تمام ابعاد زندگی شما جاری خواهد بود.